اپیزود هفتم مارکت گپ از فصل سوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در مهر ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه سپتامبر سال 2025 میلادی رو مرور میکنیم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام برای مصطفی عزیز و همه شنوندگانی که به این اپیزود گوش
میدن. علی جان اگه بخوایم تحولات قیمت نفت توی ماه سپتامبر 2025 رو مرور کنیم، دامنه قیمت نفت به این شکل بوده که ابتدای ماه روی 67 دلار باز میشه. حد اکثر 69.8 دلار رو میبینه، به نزدیک 70 میرسه ولی 70 نمیشه. حداقل 65 دلار رو تجربه میکنه و انتهای ماه هم روی 66 دلار بسته میشه. اگه بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از وضعیت کلی قیمت نفتی ما، به جز نوسانات ریز ماهیانه که همه ماها این قیمت نفت این نوسانات رو داره، تو این ماه 5 تا نوسان عمده داشته که نمیتونیم یه ترند خاص براش در نظر بگیریم. حالا اگه بخوایم بگیم که توی این ماه چه اتفاقاتی بر قیمت نفت اثرگذاری عمده داشتن و باعث این نوسانات عمده شدن، به چه مواردی اشاره میکنی؟
خب همینجوری که گفتی، این ماه سپتامبر ماه بسیار پرنوسانی بود در بازار نفت. البته که دامنه نوسان ها خیلی دامنه بزرگی نبود، یعنی کل ماه رو شما نگاه میکنید توی یه بازه 5-6 دلار قیمت نوسان کرده، اما توالی مثبت منفی ها خیلی زیاد بود. یعنی شما هر 4-5 روز میدیدی که روند برگشت، صعودی شد، نزولی شد، صعودی شد، نزولی شد و یه نوسانات پر تکرار رو ما شاهد بودیم. موقعی که شرایط بازار اینجوری، حالا تو این مورد خاص اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، بعضی شاید بخوام بگن که بازار توی یه ثباتی وجود داره که یه بازه قیمتی خودش رو پیدا کرده و تو همین بازه قیمتی مثلا 65 تا 70 دلار داره نوسان میکنه. من کلیت این گزاره رو میپذیرم، اما نه به عنوان یک بازه قیمتی پایدار. یعنی شما یه موقع هستش مثلا تعادل پایدار هستش و توی محدوده کوچیکی نوسان میکنی، پایداری هم از این جهته که تقریبا عوامل عرضه، عوامل تقاضا و بقیه مواردی که روی بازار نفت تأثیر میذارن تقریبا یه ثبات نسبی داره. تو این شرایط ما میتونیم بگیم که بازه قیمتی پایداری پیدا شده. اما شرایط فعلی اگرچه تعادل است، اما از جنس تعادل ناپایدار، یعنی نامشخص بودن تکلیف عوامل عرضه، تقاضا، ژئوپلیتیک در کنار هم دیگه منجر به این تعادل شده و هر کدوم از اونها یه ذره وضعیتش مشخص تر بشه، به نظر من حتما این تعادل تغییر خواهد کرد. به هر دو جهت هم ممکنه برود، یعنی بیاد زیر 60 بره بالای 75. هر دوی این احتمال ها رو میشه، البته درصد احتمالش متفاوته. حالا اینکه اینها چی هستن اینا و اون عواملی که دارن تأثیر میذارن در ادامه با هم دیگه صحبت کنیم، کما اینکه توی اپیزود قبلی هم یه اشاره هایی داشتیم و صحبت هایی در مورد هر کدومش انجام دادیم.
خب ولی اگه بخوایم حالا توی این مقطع ابتدایی به صورت تیتروار اون عواملی که به طور عمده اثرگذار بودن و احصا کنیم، حالا بعد در موردشون صحبت کنیم، این موارد عمده چیا بودن؟
و اگه ما بخوام توی یه بازار منطقی صحبت کنیم، طبعا باید ما عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا رو بیم احصا کنیم و یکی یکی در موردش صحبت کنیم. تقاضا تا حد خوبی تکلیفش به نظر من مشخص است توی بازار فعلی. عرضه هم با وجود اینکه نوساناتی میشود براش در نظر گرفت، اون هم ما میتونیم یه پیش بینی کلی در موردش داشته باشیم. اما عاملی که همه چیز داره و هم میزنه و کاملا مخل رسیدن به یک پایداری ژئوپلیتیکه، فقط بازار نفت هم نیستش، یعنی تمام الان همه دارن میبینن دیگه که دنیا معطل تصمیمات سیاسی است و این تصمیمات کاملا توی بازار نفت هم دیکته میشه. این تصمیمات سیاسی هم که داریم میگیم نوعا برمیگرده به اتفاقاتی که توی خلیج فارس داره میفته، اتفاقاتی که اروپا و آمریکا دارن سعی میکنن بر روسیه تحمیل کنن و پشبند اینها تصمیمات سیاسی که تولید کنندگان نفت در مورد عرضه خودشون خواهند گرفت. این سه تا مسئله مسائلی هستن که به نظر من خیلی عمده دارن سایه میندازن روی بازار.
خب حالا اگه بخوایم به ترتیب اثرگذاری بر این شرایطی که بر بازار حاکم صحبت کنیم، باید به ژئوپلیتیک بپردازیم. عوامل ژئوپلیتیکی چجوری الان رو قیمت نفت تو این ماه تأثیر داشتن؟
در مورد سیاست و ژئوپلیتیک، خب دو تا مسئله پررنگ تر از هر چیز دیگه توی این بازه اخیر بودن. یکی تلاش هایی است که ترامپ داره میکنه در مورد زمین زدن روسیه، یکی هم مسئله قطر و اون حمله‌ای که اسرائیل به قطر داشت. این دوتا اصلی ترین عوامل بود. توی باب اول، خب ما چندین بار از ترامپ و اطرافیان اون و حتی قبل‌تر هم شنیدیم که اگر ما که دارم میگم از منظر ترامپ میگم، اگر ما بتوانیم کاری بکنیم که درآمدهای نفتی روسیه محدود و کم بشود، طبعاً ماشین جنگی روسیه و ماشین تأمین مالی جنگ روسیه از کار میفته. با این راهبرد کلان و کلی رفتن سراغ این که چجوری میتوانن این مسئله رو جا بندازن. از اول ماه تا الان که نگاه کنید، توی 4-5 نقطه مختلف ترامپ تصمیماتی گرفته که مثلا این مسئله رو پررنگش کنه. برخلاف بقیه سیاست ترامپ هم جارو جنجالش رو توی این موارد زیاد میکنه، هم تونتون و پشت سر همین اقدامات انجام میده. اگه یادتون باشه اواخر ماه پیش و اوایل همین ماه بود که با هند یه صحبت جدی داشت که آقا تو حتما باید این کارو کن. حالا هند چه تأثیری داره، چه جایگاهی داره؟ هند به تنهایی نزدیک 2 میلیون بشکه نفت در روز از روسیه وارد. خب عدد خیلی عددیه. اینم بگم قبل از جنگ این عدد خیلی کوچیک بوده، در حد چند صد هزار بشکه بوده. اما با اتفاقاتی که در طول جنگ اوکراین روسیه افتاد و اینکه اروپا دیگه وارد نکرد نفت روسیه رو، روسیه و هند به تفاهمی رسیدن، به توافق رسیدن که کلا مسیر کشتیرانی و مسیر نفتکش های روسی رو تغییر داد، مدل رو تغییر داد، این بحث ناوگان سایش به وجود اومد، بحث های شیپ تو شیپ به وجود اومد و خیلی موارد دیگه. آخرین عددی که من دیدم توی ماه آگوست، هند 1.9 میلیون بشکه نفت در روز وارد کرده بود از روسیه و این عدد هم برای هند عدد بزرگی است. یعنی هند یه چیزی بین 5 تا 5.5 میلیون بشکه نفت در روز مصرف میکنه. 1.9 هم میشه نزدیک 40%، 37-38% میزان مصرف هند در روز و خب وابستگی خیلی جدی به روسیه پیدا کرد. بعد از اون ما شاهدیم که ترامپ فشار میاره به اردوغان توی این اجلاس سازمان ملل که اینا بود، جلسات مفصلی داشت، خیلی هم بعدش پررنگ کرد این حواشی مراوداتشون. البته یه بخشش که سیاسی بود و مراوداتش سیاسی بودش کار ندارم. خود همین مسئله که آقا به اردوغان فشار آورد که از روسیه نفت وارد نکن، این هم باز دوباره پررنگ شد توی اخبار. و ترکیه هم فکر کنم عددش دقیق توی ذهنم نیست، ولی در عدد 400-500 هزار بشکه نفت در روز ترکیه داره از روسیه وارد میکنه. طبیعتا اونجا هم داره باز این فشار میاره. مسئله سوم به خود اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی. حالا هم توی این ماه شاهد این بودیم که 2-3 تا بسته تحریمی در موردش صحبت شد توی اتحادیه اروپا. حالا یه بخش دیگه ای از ناوگان سایه که قبلا تحریم نشده بود، یه سری از شرکت های درگیر و اینها رو اروپا باز برد توی بسته های تحریمی. و نکته دوم این که به هر حال یه میزان صادرات از روسیه به اروپا هنوز ادامه دارد به خاطر مسائلی که اینا هیچ جایگزینی نداشتن. نوعا هم حالا شاید اولوش یه سال یه سال نیم پیش ما در مورد اینا تو همین پادکست زیاد صحبت کردیم، یه خط لوله‌ای هست از روسیه به اروپا که تو این بین بسیاری از کشورهایی که مثلا لندلاکن هیچ ارتباط دریایی ندارن و از هیچ مسیر دیگه‌ای نمیتوانن نفتشون رو تأمین کنن تو این مسیرن. اگه اشتباه نکنم یکیش مجارستان بود. حالا با دو تا کشور دیگه. خود اتحادیه موقعی که اون تصمیم اولیه رو داشت میگرفت این خط لوله رو، خط لوله دروژی با اگر اشتباه نکنم، حالا چون خیلی وقت گذشته دقیق اسمش تو خاطرم نیست، این کشورهایی که از این مسیر داشتن تأمین نفت میکردن اینا رو مستثنا کرد، گفتش اشکال نداره اینا وارد کنن. طبعا اروپا داشت میرفت، یعنی داره میره به این سمت که حتی واردات از این دست رو هم محدود کنه، حالا با یه تمهیداتی که باید بره ببینه که چه جوری میتونه به اونها نفت برسونه و اینها. خلاصه میخوام بگم که فشار خیلی جدی از سمت آمریکا و اروپا برای محدود کردن صادرات نفت روسیه داره در جریان، و این مسئله کاملا در یکی دو تا از روندهایی که توی ماه سپتامبر شکل گرفت تاثیر داشت. اصلا اون سقف نزدیک 70 دلاری توی ماه که چندین ماه بود ما اصلا نزدیک 70 دلار هم نرسیده بودیم، این سقف دقیقا بعد از خبری بود که اتحادیه داره بسته تحریمی جدیدی برای نفت صادرات روسیه داره تنظیم میکنه، ما به اونجا رسیدیم. این عمده موارد بود از سمت روسیه.
سوال برای من پیش میاد، البته این 70 دلار ما تو جنگ ایران و اسرائیل داشتیم دیگه، اون بازه ها رسید که مال 3-4 ماه پیش میشه تقریبا، ولی یه سوالی که الان اینجا به ذهنم میرسه، چقدر این نظریه معتبره؟ چون ترامپ از همون اولی که اومد گفت اگر روسیه این درآمد نفتی رو نداشت این جنگ خیلی وقت پیش تموم شده بود، از اون طرف شروع کرد سیاستایی رو که قیمت نفت اینقدر بیاره پایین که حالا روسیه رو یه جوری متوقف کنه توی جنگ و بیاره پایین میز مذاکره، اما الان که نتونسته، حالا نمیدونم این واقعا میمعنیه که از پایین اومدن قیمت نفت ناامید شده یا نه، اما الان رفته به این سمت که حالا محدود کنه صادرات نفت روسیه رو، درآمدهای نفتی صادراتی روسیه رو، تا حالا از این طریق متوقف کنه روسیه رو توی تهاجمش به اوکراین و حالا توقف جنگ روسیه و اوکراین.
نمیشه بدون تأثیر دید این مسئله رو. به هر حال ما میدونیم که روسیه بخش زیادی از درآمدهای ارزی خودش رو از همین طریق داره به دست میاره. سرانگشتی بخوایم در نظر بگیریم، روسیه قبل از شروع جنگ چیزی اولوش 11 میلیون بشکه نفت و معادنات دیگه تولید میکرد و اینو میفروخت توی بازار و استفاده میکرد. بعد از جنگ با همه فشارهایی که اومد به روسیه و همه اتفاقاتی که براش افتاد و بعضی از مشتریهاش رو اجازه خرید ندادن و همه این کارها، این عدد اومده زیر 10 میلیون بشکه. یعنی همه این فشارها در حد 1-1.5 میلیون بشکه. حالا شما مثلا بگید چون تو مقاطع مختلف متفاوت بود بین 9 تا 10 میلیون بشکه، اگه بگیم 9.5 که میانه این دو تا عدد، تقریبا 1.5 میلیون بشکه نفت روسیه رو خارج کردن از بازار، و طبیعتاً با بقیه تولیدها که بخشش خود تولید آمریکا بود و بخشم بقیه کشورهایی که کوچولو کوچولو تونستن تأمین کنن و بخشش هم با نفت ایران واقعا جایگزین شد. یعنی ما تو همین بازه زمانی شاهد افزایش تولید ایران هستیم، بازه زمانی که دارم میگم یعنی از 2022 به این طرف. اینجوری بخشی از نفت روسیه کنار و طبعاً بخشی از درآمدی که روسیه میتونست داشته باشه رو کنار. اما اگر ما فرض کنیم همون 10 میلیون بشکه، و از این 10 میلیون بشکه ما چیزی هولوش 6 میلیون بشکه رو فرض کنیم که صادرات 6 میلیون یه ذره دست بالاست، ولی خب فعلا فرض می‌خوام تخمین بزنیم، و خب باز روسیه با وجود تحریم‌هاش اینا یه چیزی هولوش 60 دلار هم بتونه بذاره هر بشکه درآمد داشته باشه، درآمد سالیانش از قبل این اتفاق یه چیزی هولوش 130 میلیارد دلار میشه منباب نفت. گازش هم باز با همین دست درمون اگر حساب کنیم چیزی هولوش 45 میلیارد دلار هم درآمد گازی خواهد داشت. خب طبعا اگر این دوتا، البته میگم هر دوتا من یه ذره دست بالا دارم میگم، جمعا میشه 180 میلیارد دلار. بماند که به نظر من باید همه هزینه های اینا رو کم کنیم که خب خیلی کمتر میشه. و طبعا 180 میلیارد دلار عدد کوچیکی در مقیاس یک کشور نیست، حتی اگر اون کشور روسیه باشه. اما ما به حواسمون باشه که همین روسیه ابتدای جنگ، عدد الان رو نداریم، ابتدای شروع جنگ 630 میلیارد دلار دارای ارز خارجی داشت. حالا برای داخلش کار ندارم. خب میخوام بگم که یه ذخیره قابل قبول ارزی این کشور داشت که اگرچه محدودیت هایی براش اعمال شد، اما به خاطر اهرم فشارهایی که اونا هم در دستشون داشتن اینجوری نبود که در کاملا از دستشون خارج بشه. 180 میلیارد دلار در مقابل اون 630 تا البته باز میان باید آپدیت بشن. این با اینکه عدد بزرگی، نسبت بزرگیه، اما نشون میده که روسیه احتمالاً یه ذخایر قابل قبولی داره. و نکته دوم همین که اگر هر دو این اعداد رو تعدیل کنیم و بیاریم به قیمت واقعی، یعنی اون 630 تا آپدیت الانش رو بگیم، این 180 تا هم هزینه‌اش در بیاریم، همه ایناشو کاهش بدیم، احتمالاً شاهد این هستیم که اگرچه مسئله برای روسیه مهم است، اما تأثیر آنی خیلی شگرفی نمیتونه بذاره. نمیگم تأثیر نمیذاره، تو بلند مدت حتما میتونه تأثیر بذاره، اما توی یه ماه و دو ماه و سه ماه نمیتونه اتفاقی رو رقم بزنه که باعث تغییر محاسبات طرف مقابل بشه. من اینجوری استنباط میکنم از همه این اعداد و ارقامی که توی بازار جاری ساریان. فلذا یا باید آمریکا و اروپا توی ذهنشون این باشه که خیلی بلند مدت بتونن اینو کشدارش کنن تا این واقعا تاثیرگذار باشه، کما اینکه توی این سه سال هم همین سعیشون بوده، ولی به نظر من خیلی به هدف نخورده، اگرچه حتما تاثیرشو داشته. و خب اگه اینو میخوام این بازه بلند مدت ببینن، چقدر بلند مدت؟ این مسئله به نظر من حداقل یه مسئله ای که 4-5 سال جدی باید فشار بیاورد به روسیه تا بتونه اون چیزیم که اینها دنبالشن رو بهش برسن. این در منظر اولیه که آقا واقعا این اتفاقاتی که دارن اینها انجام میدن میتونه تاثیرگذار باشه یا نمیتونه تاثیرگذار باشه. یه مسئله دومی هم وجود داره. اون مسئله دوم اینه که خب باشه، شما فشار میارید که روسیه نفت کمتری رو در بازارهای بین المللی بفروشه. این کمتر فروختن یه مابعضایی داره. مابعضاش چیه؟ مابعضاش اینه که شما هر چقدر از نفت روسی از مدار تولید بین المللی خارج کنی، باید از اون طرف یه تولید دیگه اضافه بشه. آیا شرایط فعلی دنیا و شرایط فعلی تولید کنندگان نفت دنیا میتواند این رو پوشش بدهد؟ این یه علامت سوال بزرگه. و این علامت سوال نشانه های ازش وجود داره که پاسخ غیره. کجا؟ اونجایی که آمریکا به هند فشار میاره، میگه که آقای هند شما باید این تولیدی، این نفتی که داری از روسیه میخری رو کاهشش بدی. پاسخ هند اینه که میگه اگر من اینو کاهشش بدم، پس اجازه بده از ایران ونزوئلا بخرم. یعنی هندی که به همه بازارهای بین المللی نفت دنیا دسترسی مناسب داره، تأمین نفت جایگزین روسیه رو از ایران و ونزوئلا می‌بینی که اونا هم خودشون تحریمه. خب و سایر منابع بالقوه که خود آمریکا است، اونم برزیل یا جاهای دیگه است، هند اینجوری توی ذهنش، توی محاسباتش اینو نمی‌بینه که بتونه از اونا تأمین کنه. اگرچه که یه چشم هند حتما به سمت تخفیف گرفتن از این دوتا هست، اینو نمیشه منکر شد، اما باز هم صرفا مسئله این نیست. مسئله حتما مسئله امنیت میزان تأمینه. خب و اینو حتما ما باید تو معادلاتمون ببینیم. یعنی به راحتی نمیشود گفت که نفت روسیه رو خیلی راحت بدون دردسر، بدون فشار، بدون اینکه مسئله قیمتی برای هر هیچ کسی وجود بیاد بذاریم کنار. بر فرض مثال این کارم کرد. به ایران و ونزوئلا هم اجازه داده نشد که به هند صادر کنه. یعنی به هند اجازه داده نشد که از ایران و ونزوئلا واردات داشته باشه. این طبعاً بدون شک منجر به افزایش قیمت نفت میشه. یعنی شما یه میلیون بشکه نفت خارج میکنی، از اون طرف 15 دلار 20 دلار قیمت نفتت میره بالا و باز دوباره تأمین مالی و منابع کافی برای جنگ روسیه داره در اختیارش قرار میگیره با از قبل افزایش نفت. فلذا مسئله خیلی مسئله ساده نیستش که با یه فشار ساده بتونیم به یه پاسخ خیلی روشن و دقیق و مطلوب برسیم.
خب پس من اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که هیچ راه، یعنی این حالا ایده‌ای که ترامپ داره و دنبال میکنه که محدود کنه درآمدهای صادراتی نفت یا انرژی روسیه رو، بگیم نفت و گاز روسیه رو، عملا به راه به جایی نخواهد برد. شاید برای همینم هم هست که الان حالا جست و گریخته این ور اونور اخباری میشنویم که امریکا قرار کمک کنه به اوکراین و اتحادیه اروپا که برن به سمت زدن زیرساختهای انرژی روسیه، هرچند خود حمله به تأسیسات نفتی روسیه یا مختل کردن صادراتش، حالا کشتیهاشو توقیف کنن، نمیدونم مسیرهای صادراتیشو سعی کنن ببندن، از اون طرف هم یعنی فیزیکی ببندن دیگه، حالا با مکانیزمای نرم بازار و قیمت و تحریم و این داستانا نباشه، فیزیکی برن به سمت محدود کردن صادرات روسیه یا مختل کردن عرضه نفت از توی روسیه، خود این شوکی رو به قیمت نفت وارد میکنه که باز احتمالاً درآمدهای نفتی روسیه رو توی اون بازه کاهش چندانی نده. سرجم اینه که این ایده احتمالاً جواب نخواهد داد و پوتین اینو به خوبی میدونه و برای همین هم هست فعلا محکم وایستاده و داره کار خودش رو جلو میبره.
این جنبندی که شما داشتید جنبندی کاملا محتمله، یعنی مجموع عواملی که با هم دیگه نگاه میکنیم میبینیم که به احتمال خیلی زیاد در کوتاه مدت این روشی که در پیش گرفته شده اگرچه تأثیر دارد، اما این که بتونه به قول خودشون ماشین جنگی پوتین رو متوقف کنه، نه، در اون حد نمیتواند تأثیر بذاره به دلایلی که گفتیم. در میان مدت هم اگر بخوایم نگاه کنیم، مسئله اینه که حتما باید بتوانیم منابع جدیدی برای عرضه نفت و خام ایجاد کنیم تا اونها بتونن کم کم جایگزین نفت تولیدی روسیه باشن. مثلا خود آمریکا شیلشو ببره بالا یا بقیه تولیداتشو ببره بالا، به برزیل کمک کنن برای افزایش تولید، یا اون کشورهای چی میگن شمال آمریکای جنوبی، گویان و حالا اسمشون خیلی دقیق بلد نیستم، که اونا هات اسپات های اکتشاف و تولید نفت و گاز تو این سالهای اخیر هستن، اونها میتونن با افزایش تولید نفت جایگزین منابع نفتی روسیه باشن. با این روش میشه امیدوار بود که این کاری که به دنبالش هستند به سرانجام برسه، ولی میگم که خب مسئله زمان بره. اما اگر اینا رو در نظر بگیریم، یه گزارشی هم که تو همین ماه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اونو بیرون داد بذاریم کنارش، می‌بینیم که اینم شدنی نیست. از چه باب؟ گزارشی که اخیراً منتشر کرد یه گزارش خیلی کلیدی داشت، اونم این بود که ما الان خب توی بالا دست و پایین دست نفت و گاز سرمایه گذاری داریم و این سرمایه‌گذاری تجزیه تحلیل میشه که توی چه بخشایی بوده، گاز بوده، نفت بوده، پالایشی بوده، پتروشیمی بوده، اینها. اون گزاره که به شدت گزاره حساسی بود و همه من عجیب، این بود که IEA که سالهاست دنبال اینه که بگه آقا دیگه سرمایه‌گذاری توی بالا دست نفت و گاز نباید انجام بدیم، باید بریم سراغ تجدید پذیرا و فلان و بهمان. همین IEA توی این گزارش اخیرش گفته بود که اگر سرمایه‌گذاری در بالا دست نفت و گاز ما نداشته باشیم، به زودی با کمبود نفت مواجه خواهیم بود. و حتی توی بعضی از سناریوهاش به این رسیده بود که اگر این سرمایه گذاری تقویت نشه، تا 5 میلیون بشکه نفت در روز میتونه از مدار تولید خارج بشه. و نکته بسیار مهمش این بود که گفته بود توی شرایط امروزی که الان قرار داریم، تقریبا 90% سرمایه گذاری هایی که در بالا دست نفت انجام داره میشود برای حفظ سطح تولید فعلی است و فقط 10% داره برای افزایش توان تولید و افزایش ظرفیت تولید استفاده میشه. این یعنی که همون روش دومی هم که میگیم برزیل و گویان و خود آمریکا و اینا هم خیلی روندها اینو نشون نمیده که سطح تولید نفت و سرمایه گذاری بلند مدت برای تولید نفت به منظور خارج کردن راه آب باشه، صرفا دارن گذران زندگی و حفظ سطح تولید میکنن. لذا تو میان مدت هم با این روند ها ما چیزی تمیزیم شاید باشه.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردی علی. اگه خاطرت باشه همون اولی که ترامپ اومد سر کار و بحث انرژی دامیننس رو مطرح کرد که امریکا باید بر بازار نفت و انرژی در واقع سلطه داشته باشه، تسلط داشته باشه، یکی از انتقادات خیلی جدی خودش رو به IEA داشت و گزارشایی که IEA میداد، روندی که ما باید به سمت ثبت شدن بریم، انرژی های تجدیدپذیر رو با شدت بیشتری، حالا اون سناریوی نت زیرو و نمیدونم این داستانا رو دنبال کنیم، که گفته بود، حتی تهدید کرده بود که من بودجه IEA رو قطع میکنم، سهمم تو بودجه IEA اصلا نخواهم داد، ترسونده بود. هرچند همون موقع هم با IEA این انتقادات وارد بود که خیلی داری رمانتیک فکر میکنی و خیلی داری در واقع سیاسی اهرم‌های مد نظر خودتو اینجوری به بازار انرژی تحمیل میکنی، در حالی که واقعیت اینه که دنیا به سوختهای فسیلی بیشتری نیاز داره. من حتی توی این گزارش اخیر اوپک که بحث سناریوی رشد همگام یا اکویتبل گروث سناریو رو مطرح میکنه که میگه آقا تا الان یه سری کشورها از منابع فسیلی استفاده کردن و بهره بردن، یه سری هنوز استفاده نکردن یا تازه دارن استفاده میکنن، مثلا هند یه نمونشه، و نمیشه اینا رو تحت فشار گذاشت که شما بیا روی سناریوهای انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کن چون گرونن و این داستانا. بگذاریم از این داستانها، جمعا به این نتیجه میرسیم که ما نه تنها با کاهش عرضه، اگر سرمایه گذاری نشه با کاهش عرضه رو به رو خواهیم شد، بلکه یعنی این خودش میتونه نشون دهنده این باشه که موضع روسیه در میان مدت هم خیلی مستحکمه و فکر میکنم هوشمندانه پوتین این مسیر رو انتخاب کرده. حالا اینم تو پرانتز بگم، پوتین تز دکتراش روی در واقع حوزه انرژی کار کرده و خیلی خوب میشناسه بازار انرژی دنیا رو، یکی از سیاستمداران معدود دنیاست که بازار انرژی رو خوب میشناسه و توی اون داره بازی میکنه، میدونه داره چی کار میکنه احتمال زیاد، و طرف مقابل چه اهرمایی داره و اون چه اهرمایی در دست داره. کلیه داستانهایی که گفتیم به این معنیه که این داستان ادامه خواهد داشت و تعارض دیدگاهی که ترامپ داره از اون و تاکیدش بر سوختهای فسیلی و از اون طرف تلاشش برای حالا خاتمه دادن به جنگ روسیه و اوکراین و حالا به نوعی گسترش سلطه امریکا بر بازار انرژی، یه چیزیه که به این راحتی ها محقق نمیشه، تو خودش یه تناقضی داره که در نهایت به یه نقطه واگرایی میرسه. خب از این مرحله که بگذاریم، ممنون علی، بحث خیلی خوبی بود و به نظرم یه تصویر خوبی رو از آینده میان مدت تحولات سیاسی، ژئوپلیتیک و بازار انرژی تونستیم با هم طرح کنیم. حالا اگه بخوام بریم مرحله بعد، حالا بحث عرضه و تقاضا که به صورت زیربنای فاندامنتالی تو بازار نفت و گاز همیشه وجود داشته، تو بخش عرضه و تقاضا برای نفت چه عواملی بودن اثرگذار بودن بر قیمت نفت؟
اگه بخوایم برگردیم و بیایم روی فاندامنتال های بازار نفت و گاز صحبت کنیم، باید بریم بگیم که شرایط تقاضا چجوری و اینها. میزان تقاضا که همون 102 میلیون بشکه نفت در روز هستش و طبعا هم همیشه ما میرفتیم سراغ این که ببینیم چین وضعیت تقاضاش چجوریه، آمریکا چطوره، اروپا چطوره و یکی یکی اونا رو برمی‌شون. چین خیلی خبر خاصی تو این یه ماه نبوده، یعنی به همون روندی که سابقا داشته پیش می‌رفته رفته جلو و خبری که بتونه تأثیر خوب، حالا چه مثبت یا منفی، تأثیر قابل توجهی روی بازار بذاره نبوده از چین واقعا. اما توی آمریکا خبرها پررنگ تر بود. تو آمریکا ما خب شاهد اینیم که بازار کار اصلا وضعیتش خوب نبود، یعنی ابتدای هر ماه که مسئله بازار کار و گزارش ماهانه بازار کار میاد بیرون، ما شاهد بودیم که فقط و فقط 22 هزار شغل جدید توی آمریکا ایجاد شده بود توی ماه قبلش، یعنی توی ماه آگوست، که خب این عدد برای آمریکا خیلی عدد پایینیه. ما 3 سال پیش عدد 300-400 هزار تا رو داشتیم، یه سال یه سال و نیم پیش عدد بین 100-150 هزار تا رو داشتیم، توی یه سال اخیر یه کفش 70-80 هزار تا رو داشتیم. این 22 هزار تا در صورتی که واقعا انتظار هم عدد هلوش 75 هزار تا بود، خب عدد خیلی کوچیکیه و نشون میده که بازار کار در شرایط خیلی سختی قرار داره. از طرف دیگه ما مثلا گزارش هفتگی بازار نفت آمریکا رو که می‌دیدیم با دو سه تا افزایش ذخایر خیلی جدی شاهد بودیم، مثلا دو تا مثلا 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون یه عدد اینجوری بود اگه اشتباه نکنم توی خاطرم اینجوری که متناوبا سطح ذخایر داشت افزایش پیدا کرد. البته یه هفتهش هم بود که کاهشی بود، اما خب کلیت رو که موقعی نگاه میکردیم میدیدیم که نه، سطح ذخایر داره افزایش پیدا میکنه. سطح افزایش ذخایر یعنی این که اون میزان عرضه‌ای که توی بازار اتفاق افتاده کامل توسط بازار جذب نشده و ما مجبور شدیم به این که بخشی از اون عرضه رو ببریم توی ذخایر نگهداری کنیم. خب این باز مسئله دوم. مسئله سوم همون ژئوپلیتیکایی که گفتیم، یعنی به هر حال این مسئله پررنگ شدن تنش با روسیه، از اون طرف هم مسئله حمله اسرائیل به قطر که حالا ما نرسیم توی بخش ژئوپلیتیک خیلی در مورد صحبت کنیم، اگرچه خب حالا بعد هم نیست همجای صحبت کوچولوی بکنیم. این حمله اگرچه خب هیچ هدف گذاری نفت و گازی نداشت، اما به خطر انداختن امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارسی که همیشه تأمین کننده اصلی نفت و گاز بودن یه ریسک خیلی جدی به بازار ایجاد کرد. یعنی قشنگ سطح ریسک رو برد بالا، اگرچه باز آنن اتفاق ایجاد نکرد هم، ولی همه رو شاخکاشون تیز کرد. و اون باز یه عامل دومی هم هست که این افزایش سطح تنش‌های ژئوپلیتیک کاملا توی مسئله سرمایه گذاری های آتی حتی توی خود کشورهایی که دورن از این منطقه خاورمیانه هم تأثیر میزنه. و ما شاهده اینجوری بگیم شاهده عدم قطعیت های جدی در سرمایه گذاری های تولیدی توی بیشتر نقاط دنیا هستیم و عدم قطعیت مساویست با عدم سرمایه گذاری، عدم سرمایه گذاری مساویست با عدم نیاز به انرژی، عدم نیاز به انرژی مساویست با کاهش پیدا کردن تقاضای نفت. خب این میخوام بگم که این دو سه تا مسئله کلی که توی بازار نفت و گاز توی سمت تقاضای نفت و گاز حاکمن در جهت کاهشی دارن عمل میکنن توی بازار. طبیعیه موقعی که در جهت کاهشی عمل کنن قیمت نفت رو بخواد به سمت پایین بکشه، برخلاف اون عواملی که تو دور پیش و توی ژئوپلیتیک داشتیم میگفتیم و میبردن بالا. در مسئله سمت عرضه هم خب اصلی ترین و مهمترین اتفاقی که داشت میافتاد مسئله اوپک بود که همگی منتظر بودن که ببینن اوپک چه تصمیمی داره میگیره. اوپک اگه اشتباه نکنم از اپریل می جون جولای آگوست سپتامبر همه این 5 ماه تصمیم بر افزایش تولید گرفته بود، از 100 چند هزار بشکه تا بعضی از ماها 411 هزار بشکه افزایش تولید. این ماه هم 7 سپتامبر قرار بود که یه جلسه آنلاین داشته باشن تصمیم گیری کنن در مورد اکتبر و خب گمان زنی ها اینها هی داشت قیمت تکون میداد و اینها، اما نتیجه جلسه نتیجه عجیبی بود. عجیب که یعنی جالبی بود. همگی مثلا چون ماه اخیر میگم تو اردر 400 هزار بشکه داشت نفتش میدادن، تو ماه اکتبر تصمیم بر این شد که افزایش فقط 137 هزار بشکه باشه و خب این 137 هزار یعنی کاملا کمتر از انتظار بود. در کنار این یه گزارش دیگه یه منتشر شد که اون گزارش با جالب ترم که گزارش این بود که خب تو این 4-5 ماه میگم که اوپک مستمرن داره افزایش سقف تولیدی که هر کشوری مجاز هستش داشته باشه را داره اعمال میکنه. گزارش مدعی بود که این افزایش سقف اتفاق نیفتاده و مجموعه کشورهای اوپک پلاسی چیزی حدود 500 هزار بشکه که کمتر از اون مجموعی که برای این کشورها در نظر گرفته شده دارن تولید میکنن و این هم ناشی از نخواستن اونها نیست، ناشی از نتوانستن است. ظرفیت مازاد تولید عمده کشورهای اوپکی ندارند الا عربستان و امارات و شما هر چقدر هم سقف نیجریه رو ببری بالا، الجزایر رو ببری بالا، سقف کشورهای این مدلی رو ببری بالا، اینها نمیتونن بیشتر از این چیزی که الان تولید کنن مگر اینکه سرمایه‌گذاری متنوعی انجام بدن، سالیان سال، دو سال، سه سال، پنج سال طول بکشه تا بتونن ظرفیت جدید رو بیان توی مدار تولید. الا عربستان و امارات که همیشه اسپیر کپاسیتی داشتن و هر وقت خواستن این ظرف یه ماه پیچه رو باز کردن و افزایش تولید دادن. فلذا این افزایش تولیدهای اسمی که توی 4-5 ماه اخیر توی اوپک اتفاق افتاده شاید بخش قابل قبولیش اصلا نتونسته بیاد به مدار تولید و افزایش تولید ایجاد کنه. این استنباط توی بازار آدم رو میبره به این سمت، یعنی تحلیلگر رو و کسی که فعال بازار رو به این سمت میبره که دیگه از این بعد روی اعلامیه‌های اوپک توی کوتاه مدت نمیشه خیلی روی افزایش تولیدش حسابی باز کرد. و طبعا اون تأثیر رو که سابقه بر این میذاشتن، یا حتی بگیم دیگه تأثیر افزایش ارزی نمیتونن خیلی زیاد داشته باشن و احتمالاً این تصمیم اخیری هم که توی ماه سپتامبر گرفتن که به جای 400,000 تا 137,000 تا افزایش بدن ناشی از همین بینش و نگرش جدیدی که آقا ما واقعا توان نداریم و بازار هم فهمیده اون چیزی که روی کاغذ داریم اعمال میکنیم لزوما منجر به تولید واقعی نمیشه. پس خودشون سطح رو پایین نگه داشتن با این پرستیژ که ما خودمون داریم مدیریت میکنیم. این هم عوامل ارزی مهمی بوده که توی این ماه ما شاهدش بودیم.
خب علی، خیلی توضیحات خوبی بود. حالا اگه اینا رو بخوایم بذاریم کنار توضیحاتی که تو بخش قبلی راجع به ژئوپلیتیک دادیم، در واقع تصویر به این شکل میشه که ترامپ یه بازه‌ای تلاش کرد با افزایش عرضه توسط همین کشورهای اوپک پلاس و حالا به جز روسیه و هر کسی که نفت دستش هست ارزه رو افزایش بده، طوری که قیمت بیاد پایین. با این ذهنیت که قیمت بیاد پایین، پوتین بی خیال جنگ میشه، روسیه جنگو کنار میذاره میاد میشینه پایین میز مذاکره. خب به نظر میرسه با این توضیحی که تو دادی، حالا اوپک پلاس اوپکیا مخصوصا حالا که همونه که اسپیر کپاسیتی دارن دیگه کفگیر به تهدیک خورده، دیگه چیزی ندارن خیلی اضافه کنن. در واقع ترامپ این تمام فشاری که می‌خواست بذاره این اتفاق بیفته افتاده. 70-80% از اون 2.2 میلیون بشکه نفتی که اینا داوطلبان رو به بازار خارج کرده بودن برگردوندن به بازار، اما اتفاقی نیفتاده. از اون طرف اگر یعنی ترامپ توی مسیر دوم وقتی دید این مسیر شکست خورده یا به اون نتیجه که می‌خواست نرسیده، رفت سراغ خریدارای نفت رو بخش تقاضا فشار رو بیاره. خود فشار آوردن رو بخش تقاضا به نوعی دوباره اون اثری که تو بخش اول دنبالش بود و داره خونسا میکنه، یعنی سطح قیمتی رو آورد بالاتر، توی سطح بالاتری از اون چیزی که خودش دوباره 40-50 دلار شاید بود مثلا یا 50-60 دلار قیمت رو آورده. الان تو رنج 60-70 دلاری که باز برای روسیه خوبه و اگر هم توی فازی بخواد وارد حالا مختل کردن عرضه روسیه، یعنی زدن تأسیسات و گرفتن کشتی ها و این داستان ها باشه، قطعا روسیه نمیشینه، دست رو دست نمیذاره و اونم شروع میکنه به اثر، یعنی رفتار متقابل نشون دادن و خب خود این باز دوباره قیمت نفت خیلی میبره بالا، عرضه رو مختل میکنه و عملا اون هدفی که اینا داشتن از مسیر انرژی بتونن بر روسیه غلبه پیدا کنن یا روسیه رو به زانو در بیارن عملا منتفی میشه.
بله، این جمع‌بندی که شما گفتی جمع‌بندی دقیقی بود توی این فضایی که داریم در موردش صحبت میکنیم و از روز اول مدت مشخص بود. یعنی مسئله نیستش که ما الان بخواییم بهش برسیم، همه از روز اول میدونستن که تأثیر این تصمیم‌های مختلفی که بر در مورد نفت روسیه داریم میگن تأثیرهای غیر همجهتن و چجوری میشه این غیر همجهت‌ها رو به نحوی مدیریتش کرد که بیشتر این تأثیر بذاره. دنبال همین هم هستن، یعنی طرف غربی به دنبال این هست، اما شاید هم تا حدی هم موفق شده باشن ها، اما اون تأثیر اساسی که بتونه گیم چنجر باشه، حالا با این اصطلاح من میخوام گیم چنجر به این معنا که روسیه رو توی مسیر خودش متوقف کنه یا حتی برگردونه، تا حالا نتونست اون اتفاق رو رقم بزنه.
خب علی، راجب ایران تو این بازه یه اتفاق مهمی افتاد که خیلی تو فضای رسانه‌ای لاغر فارسی زبان خیلی پررنگ بود و اونم اسنپ بک بود یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، علیه فعالیت هسته‌ایش و حالا اینکه این چه ارتباطی پیدا می‌کنه به صادرات نفت ایران، این داستان‌ها حالا توضیحات مفصل‌ترش رو خواهیم داد دیگه. برای ایران تو این بازار چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقاتی پیش بینی میکنی بیفته؟ ضمن اینکه پیش بینی تو هم راجع به ماه آینده توی همین کانتکست برامون بگو.
اسنپ‌بک از لحاظ اقتصادی میتواند تاثیرات جدی داشته باشه، اینو کسی نمیتونه منکرش بشه. از لحاظ سیاسی و روانی هم، یعنی تاثیراتش از لحاظ سیاسی و روانی بیشتر از تاثیرات اقتصادی هست. الان خدمت شما عرض می‌کنم. از چه بابت میگم که تاثیرش بیشتره؟ یا که ما توی دور اول، یعنی قبل از برجام و اینها، و توی دور دوم که میشه اون زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، ما با محدودیت‌های شدید صادراتی، مخصوصا تو دور دوم مشکلی خیلی بیشتر، با محدودیت شدید صادرات نفت خام روبرو بودیم. و خب همان هم میدونیم که عمده درآمد ارزی کشور از طریق صادرات نفت خام آلایس ارهیم فرق برده است، و اگر جلوی این مسیر گرفته بشه ما با چالش اقتصادی به شدت پررنگی روبرو خواهیم. دلیل این محدودیت ها چه بود؟ دلیل این بود که چین، که اگر نگیم تک خریدار، میتونیم بگیم که عمده خریدار اصلی نفت ایران هستش، تقریبا توی هر دوتا، حالا با شدت و ضعف متفاوت، تا حد زیادی با اون مسیرها همراه بود و رویه مخالف اونها رو در پیش نگرفت. در شرایط فعلی با کنش هایی که چین و روسیه توی سازمان ملل نشون دادن در صورت مخالفت ها و اینکه این رویه حقوقی درستی نمیدونه، و حتی فراتر از اون شرایط فعلی حاکم بر منطقه و ژئوپلیتیکی که فعلا داره بر منطقه حکمرانی میکنه، استنباط اولیه من اینه که چین همراهی جدی با این تحریم ها نخواهد کرد. استنباط و تحلیل، شاید هم دو روز دیگه این تحلیل برسیم که نه، استنباط اشتباه بوده، ولی تو نقطه فعلی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، از سمت منافع ملی چین هم من دارم میگم، اونه که صرفا نگاه ایرانی داشته باشن، من اینجوری میفهمم که به نفع چین نیست که توی این بازی کاملا همراهی بکنه با غرب، با توجه به همه اتفاقات سیاسی که تو دنیا داره میفته دیگه هم نمیخوام واردش بشم. و اگر مجموعه حاکمیت چین به این نتیجه برسه که نخیر، من باید حتما این واردات نفت از ایران داشته باشم، حتما مسیرهای برای واردات ما خواهد داشت. حالا ممکنه مثلا اگر الان 2 دلار تخفیف بگیره اون موقع 5 دلار بگیره، اونها بازیای دومه. اما خود این استمرار صادرات مثلا 1,200,000 3,500,000 عدد اینجوری، این استمرار اگر پیدا بکنه، شما میتونی یه درآمد صادراتی خوبی رو داشته باشی. حالا باز اینکه دسترسی به اون سخت، همه اینها هست، ولی اونها همین الان جاری ساری بودن، یعنی کسانی که دستشون توی کاره و این روند ها رو میشتن، میدونن که همین الان با گلوگاه های خیلی جدی روبرو بودن برای انتقال پول. باز این هم باز منکر نمیشم که ممکنه اگه الان 1% مثلا ریزش پول داشته، اون موقع 2% داشته باشن، همه اینها سر جاش. اما خود این استمرار فروش مثلا 1,300,000-1,400,000 بشکه به چین، تا حد زیاد اون تکانه اقتصادی رو میتونه پوشش بده. اگرچه خب مثلا قبلا آواحد داشتی، الان مثلا ممکنه بشه 80%-90%، این کاملا پذیرفته است. فلزا بود اقتصادیشون از این ور میبینم و حدسم و حسم اینو میگه که اونجا مشکل خاصی نخواهیم داشت. اما از منظر سیاسی همه میبینیم که به هر حال این بازگشته و تبعات سیاسی حقوقی که میتونه داشته باشه، تبعاتیه که حتما اذیت کن خواهد بود و باید براش چاره اندیشیده بشه، که خب خارج از سازه نفت و گاز میشه و متخصص سیاسی و خاص خودش باید بیان در مورد صحبت کنه.
من اگه بخوام بگم، منم برداشتی مشابه تو دارم علی، حالا با چند تا شاهدی که میگم و حالا شنوندگان میتونن قضاوت کنن. یکی این که خب من همه این قطعنامه هایی که برمیگردن و حالا باید ببینیم دعوا حقوقی به کجا میرسه، واقعا حقوقی روسیه و چین و ادعای دارن میتونن اثبات کنن با ایران، چون سه به سه هم دیگه الان سه گروه در واقع سه تا کشور در جهت مخالفم و سه تا کشور در جهت موافقم. این دعوا حقوقی رو کار ندارم، ولی خود اون قطعنامه هایی که من خوندم به طور مستقیم، حالا تو متن برجام به مواردی اشاره شده، به قطعنامه های اشاره شده که مستقیم بخش نفت و گاز ایران رو هدف می گرفتن تو اتحادیه اروپا و امریکا، که برجام اینا رو در واقع لیفت می کرد، خب یعنی اینا رو معلق می کرد به نوعی، اگه اون داستان های فرانچسکو رو در نظر بگیریم. به نوعی اونها رو هم خوندم، اونها مستقیم بخش نفت و گاز زدن، یعنی اکتشاف، توسعه، تولید، تجهیزات، همه چیزایی که توش هست. چرا؟ دلیلشون هم این بوده که بخش نفت و صادرات نفتی ایران، درآمدهای نفتی ایران پیشران بحث‌های موشکی و هسته‌ای ایران هستش. به خاطر همین ایده‌ای که راجع به روسیه تا دنبال میکنن، ما اینو محدود کنیم، اونا رو تحت تاثیر قرار میدیم. پس تو خود قطعنامه‌ها توی لایه دوم و سوم بخش نفت ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت روی کاخ است. اما یه چیزی هست که حالا سینگل در واقع سورس شدن، حالا سینگل سینک شدن در واقع صادرات نفت ایران به چین یه پشت پرده ای داره به نظر من، این خیلی بهش کمتر پرداخته شده، و اون یه توافقی بود، یعنی یه میانجیگری بود که چین بین ایران و عربستان کرد، به عنوان حالا یه میانجیگر وارد شد. یه پیوستی داره که این پیوسته جای راجبش صحبت نشده، احتمالاً محرمانه است، اما بعضی جا راجبش صحبت شده، که بین ایران و چین در ازای این توافقی که بین ایران، چین و عربستان اتفاق افتاده رخ داده، و اون تضمین خرید نفت ایران از طرف چینه توی سطح حالا 2 میلیون بشکه، یه همچین عددی، که چین تا 2 میلیون بشکه نفت ایران رو خواهد خرید. ما به ازاش اینه که ایران و عربستان با هم رفع تخاصم کنن یا توی حالت عادی قرار بگیرن. این به عربستان ربطی نداره، بین ایران و عربستان در واقع این که به حالا هم دیگه کار نداشته باشن یا با هم درگیر نشن، این برای چین یه بازی برد برد بود برای اینکه تامین انرژی خودش رو از این طریق پایدار کنه. دیگه آرامکوی زده نخواهد شد، خب چون خیلی به این توافق خیلی ایراد گرفته که ما در ازاش چی گرفتیم. به نظر میاد اون چیزی که حالا جاهایی گفتند اینکه چین تضمینی که به ایران داده اینه که نفت ایران خواهد خرید، ضمن اینکه تو اجلاس شانگهای اون حالا سخنرانی معروف شی همین چند وقت پیش که توی شانگهای بود، توی چین بود، اتفاق افتاد، از یه چیزی رو نمایی کرد به اسم Global Governing Initiative یا GGI، خب ابتکار حکمرانی جهانی، و اینکه چین داره یه نقشی پیدا میکنه، حالا که آمریکا داره از زیر نقش جهانی خودشون خالی میکنه، چین میخواد این نقش رو به عهده بگیره. و آمریکایی که حالا ترامپی که داره اینقدر سازمان ملل اهانت میکنه، تأخیرش میکنه، اصلا کلن سازوکارهاشو قبول نداره این داستانها، چین الان یه موقعیتی داره، احتمالش هست، حالا من نمیدونم چقدر، که قرائت چین از اینکه این مسیر غیرقانونی بوده بتونه غلبه پیدا کنه بر اون مسیری که حالا ترویکای اروپایی دنبال کردن و امریکا در واقع پشتیبانی کرده، احتمالا با هدف راضی کردن ترامپ بوده، یعنی یه برگی بوده اروپایی ها دادن به ترامپ که در ازاش تو اوکراین بتونن ازش همراهی بگیرن. یه همچین مناسباتی رو هم توی تحلیل ها میبینم، میشنوم و فکر میکنم با جمع‌بندی اینها به این نتیجه میرسم که برای صادرات نفت ما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. راجع به درآمدش نمیدونم که مثلا پول حالا چه جوری میاد، چه جوری منتقل میشه، اینا رو باید دید دیگه.
خب این نکاتی که شما گفتین نکات خیلی مهمتری بود شاید از اون چیزی که من گفتم، یعنی اگر اون واقعا اونجور توافقی پشت پرده مسئله ایران عربستان چین بوده باشه و اون مسئله که من اولش گفتم که نگاه چین نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی که داره اتفاق میفته و اون نقشی که برای خودش میخواد تو این نظم جدید ایجاد کنه، طبعا این دوتا رو کنار هم دیگه بذاریم به اینجا میرسیم که چین ادامه خواهد داد برای خرید نفت ایران. بله، کاملا تعریفتون درست بود نظر من. اگه بخوایم از اینها کامل عبور کنیم در مورد ماه آینده، اگه نگاه کلی بخوایم داشته باشیم، الان توی نقطه‌ای که هستیم به نظر من هیچ نگاهی نمیشه داشت. چون شرط شوفتی خیلی ناپایداره، واقعا نمیدونیم چه اتفاقاتی میخواد بیفته. از بعضی میگن جنگ، غیر جنگ، ایران، روسیه، تصمیم چین، حتی کشور خلیج فارس، عربستان، قطر، امارات، کویت، همه اینها، همه چیز رو هواست. خب و همگی منتظر تصمیمات سیاسی هستن و این تصمیمات تا اخذ نشه و اجرا نشه آدم نمیتونه پیش بینی بده. ولی علل حساب اگه ما فرض کنیم که این عدم قطعیت ها و عدم به نتیجه رسیدن تصمیم ها هنوز هم توی ماه اکتبر ادامه پیدا بکنه و هیچ کنون از اون پرونده ها بسته نشه، قیمت تو همین بازه خواهد. این اینجوری میتونیم دارم.
دقیقاً، حالا به قول کیسینجر که میگه که ما دقیقاً توی شرایطی هستیم که دنیا توی قبل از شروع جنگ جهانی اول بود. نمیخوام بگم ما الان در آستانه جنگ جهانی سومیم، ولی ما واقعاً در یه آستانه ای هستیم که واقعاً نمیدونم اون ورش چه اتفاقی میفته. یعنی این ابهامه، برای همه ابهامه، هیچ کی واقعاً اینجوری نیست بگیم اگه به اطلاعات خاصی دسترسی داشته باشه میدونه آینده چی میشه. خب خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی کپ و همچنین پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشونی energycapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی کپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اون رو میپسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر تمایل داشتید که از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک آمی باش که توی توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.